حق بگو، حق بده حق بستان رفقا، سلام، شبتون بخیر، شب و روز و عاقبتمون بخیر. خاطر مبارک باشد، قیصر روم در جنگ دمشق کشته شد. علاوه بر او پهلوانان نامدار مغربی و دمشقی و زنگباری و دریاباری نیز یکسره از حربگاه رهسپار دوزخ شدند. دست آخر به اصرار و ابرام عبدالجبار ازدی و طاهر خزیمه مروان حمار توانست از مهلک جان به در ببرد، اگرچه تبر ابو مسلم چهار انگشت در سر بیمغزان نابکار نشسته بود. خوارج آنها که زنده ماندند مغموم و آشفته و پریشان احوال به کوشک دمشق گریختند. در آنجا طبیبان زخم خلیفه فاسقین بستند، عمرا شور کردند، قرار شد به مصر بگریزند، بلکه در آنجا تجدید قوا کنند، لشکری گران از مغرب زمین جمع آورند. لیکن امیر ابو مسلم رو به سالاران خود کرد و گفت: ای جانبازان راه خاندان محمد و علی، از میان شما از پی مروان حمار که می رود که نگذارد به در رود؟ باشد که او را به دست آورد که این جنگ ما با او دور و دراز شد. از آن میان خواجه سلیمان کثیر و محمد ابن اسماعیل و سونک شاه مزدخانی و حارس ابن شریح رودباری برخواستند و این عهده را بر خود گرفتند که ما برویم مروان را نگذاریم که به در رود، او را دست و گردن بسته یا سر او را به خدمت شما بیاوریم. ابو مسلم بر ایشان آفرین کرد، ایشان را بستود، گفت: روح پاک حضرت محمد و علی از شما شادمان باد. پس آن چهار امیر نامدار 4000 مرد آراسته برداشتند، مکمل شدند، سوار شدند، رو به راه نهادند و از پی مروان روان شدند تا کی برسند. این زمان قصه از جانب دیگر بشنو. راوی اخبار و ناقل آثار چنین روایت می کند که از آن جانب مروان حمار می رفت تا به کنعان رسید. به تعجیل می رفت. از دمشق تا به کنعان 5 منزل راه است. چون مروان به کنعان رسید، فرود آمد، بارها را انداخت. آن روز آنجا بودند. پس طاهر خزیمه پیش مروان رفت و گفت: ما را بیش از این در اینجا بودن مصلحت نیست. طاهر با مروان در این سخن بودند که ناگاه آن حرامزاده جانشین داغولی زمین در مغربی در رسید، در پیش مروان خاکسار خدمت کرد، گفت: یا امیر الفاسقین، بدان و آگاه باش که سلیمان کثیر با محمد ابن اسماعیل سربرهنه همون خوارزمی و سونک شاه مزدخانی و حارس ابن شریح رودباری با 4000 مرد اینک به طلب شما می آیند و ایشان قبول کردند که در پیش امیر ابو مسلم که به ما رسید که مروان را دست و گردن بسته پیش شما بیاوریم. یعنی ما عهد کردیم، به ما رسیده، این وظیفه به ما رسیده. اما 4000 مرد بیش همراه نیاوردند. پس لشکر گریخته مروان بسیاری در آن 5-6 روز جمع شده بودند با او. چون مروان این سخن از زمین در مغربی بشنید، به دست و پا فرو ماند. و این زمین در یادم نیست، کچپای موسلی و اینا هست، ولی زمین در یادم نیکی بود. ولی حالا اینقدر تو این کار استاده که راوی میگه این جانشین داغولیه. یادتونه دیگه داغولی چقدر ضربه زد. چون مروان این سخن از زمین در مغربی بشنید، به دست و پا فرو ماند. پس در حال کوچ و خزانه خود را از پیش روان کرد. اما راوی اخبار چنین روایت می کند که 28,000 سوار با مروان بودند. پس مروان همار 5,000 مرد از میان آن خارجیان بگزید، به عمرو بن یزید داد، گفت تو در این نزدیکی چاه یوسف علیه السلام کمین بساز. اون سرزمین کنعان این همون چاهی بود که حضرت یوسف توش افتاده بود، یعنی برادران انداخته بودند. و 5,000 سوار به طاهر خزیمه داد و گفت تو در نزدیک کوشک یعقوب کمین بساز. و 5,000 سوار به ولید ابن معاویه و معاویه ابن ولید داد، گفت شما در چپ کمین کنید و خود با فرزندان در راست رفت و در کمین بایستاد تا سلیمان کثیر کی برسد. اما خداوند اخبار گوید که از آن جانب خواجه سلیمان کثیر با یاران همچنان منزل به منزل مرکب می‌راندند تا آنکه روز وقت نماز پیشین بود که در آن کمینگاه برسیدند. مؤمنان از آن حال خبر نداشتند که خارجیان کمین کردند. تا که خارجیان از کمینگاه بیرون آمدند، بنیاد حرب شد. هر دو گروه خوش می کوشیدند و مردانه حرب می کردند و مؤمنان داد مردی و مبارزت می دادند تا آنکه جنگ پای داشت و شب شد. پای داشت یعنی جنگ طول کشید، تاب آورد، ادامه داشت. خود جنگم پایداری کرد در واقع. تعبیر جالبی. حالا به درازا کشید. چون به شب در آمد، آن شب نیز جنگ می کردند تا که نیم شب شد و چند نوبت لشکر مروان را پراکنده کردند. مروان لعین چون آنچنان بدید، بیم آن بود که دیوانه شود. می گفت رحمت بر ابو ترابیان باد که 4,000 مرد این چنین کارها می کنند. 4,000 مرد این چنین کارها می کنند با سپاه من. یقین می دانم که دولت از من برگشته. خود فهم این خیلی اهمیت داره. این که آدم بفهمه که آقا دیگه تالش نیست. دیگه الان ستاره اقبالش در حال افول کردنه. موقع رفتنه. خود این که آدم بفهمه، حالا مشهوره که مثلا ساسانیان چنین درکی داشتن در زمان حمله اعراب. حالا به گواه فردوسی، حداقل رستم فرخزاد اگر اون نامه درست باشه با اینا، تو اونجا میگه دیگه، میگه آه دیگه این شمشیری که من به کوه میزنم کوه دوپاره میشه، به تن برهنه عرب کارگر نیست. و دیگه ما از ستاره بهره‌ای نداریم، بختمون برگشته. القصه خارجیان غلبه بودند و هر زمان قوتشون زیاده می شد، سبب آن که جوقی سوار تازه زور از کمینگاه بیرون می آمدند، مدد ایشان می شدند. دسته می اومدن بیرون، هی از اونجا که بود هی می اومدن. اینا 28,000 نفر بودن، اینا 4,000 نفر بودن. و بدان حال مؤمنان باز خود را بران خارجیان می زدند تا آنکه از مؤمنان 200 کس گریختند و باقی شهید شدند. پس خارجیان خواجه کثیر را با آن سه سردار دیگر بگرفتند، ایشان را بربستند و عزم مصر کردند. با دل شاد و خرم مروان گفت در مصر که میرسیم این ابو ترابیان را پیش عزیز مصر میکشیم. اما از این جانب راوی اخبار چنین روایت میکند که زولابی عیار در پی آن مؤمنان میرفت، چون به کنعان رسید و آن کشته ها را بدید، عقل از سرش به در رفت، به غایت ملول گردید. گفت آه و دریغ که بر خواجه سلیمان کثیر و یاران او چه رسیده باشد. پس این بگفت و رو به لشکرگاه مروان نهاد و می رفت و با خود می گفت باشد سلیمان کثیر و یاران او را در بند کرده باشند، پس من بروم و معلوم کنم. این خدا خدا میگه که نکشته باشند. این میگفت و میرفت تا وقت نماز دیگر که به لشکرگاه مروان رسید، دید که سلیمان کثیر را با آن مؤمنان دیگر بر بالای شتران انداخته بودند و میبردند. پس نزدیک آن مؤمنان رفت، احوال بپرسید. ایشان گفتند یا سرهنگ، ما 200 کس هستیم که زنده ایم و زخم‌دار، باقی همه کشته گردیدند به دست خارجیان. پس زولاوی عیار احوالها معلوم کرد، بازگشت و مروان همار به مصر رفت. اما زولاوی جاسوس در آن راه می رفت، کوه و دشت و بیابان طی می کرد تا آنکه به نزدیک شاه تبردار رسید. ابو مسلم خدمت کرد و هرچه که دیده بود و شنیده بود همه را باز گفت. پس امیر ابو مسلم این سخنها از زولابی بشنید، به غایت ملول شد، به های های بگریست. گفت تا من دمش را نگیرم به مصر نتوانم رفت. یعنی الان که نمیتونم کارو نیمه بگذارم، حالا دیگه چاره نیست، اونا فعلا باید اسیر باشن تا اول ما این دمشق رو تموم بکنیم. پس این بگفت و بفرمود تا در حال دمشق را حصار کردند، محاصره کردند. 7 مساف بکردند، کاری بر نیامد. حالا اونا چه چیزی دارند؟ پادشاهتون، خلیفتون رفته، چون بر کی دیگه داری می جنگی؟ بیاری کن تحویل بده بره دیگه. 7 مساف بکردند و کاری بر نیامد. ابو مسلم از آن جهت بسیار غمناک شد، با خود گفت که سلیمان کثیر با یاران دیگر آنجا گرفتار و من در اینجا کاری نکردم و دمش را نگرفتم. بار خدایا، کریما، عزیزا، پروردگارا، به حق و حرمت محمد و علی علیهم السلام که سلیمان کثیر را به سلامت نگهدار و مروانیان را برانداز. بکنم یه بار اشاره کردم، حالا بعدن یکی از کسانی که با، حالا دیگه این تو تاریخ دیگه نمیدونم تو ادامه قصه میاد یا نه، کسانی که با ابو مسلم در میفته، سرشاخ میشه، اختلاف پیش میاد، حتی باعث همون عاقبت عجیب و غریب ابو مسلم میشه، خود این سلیمان کثیر. پس روز و شب امیر در این گریه و زاری میبود، اما خداوند اخبار و ناقل آثار چنین روایت می کند که در شهر دمشق از خیشان حضرت پیغمبر 2 کس بودند، یعنی سید بودند، از خیشان حضرت پیغمبر یعنی از سادات 2 کس بودند از فرزندان محمد علی هاشمی، یکی را عبدالرحیم هاشمی و یکی را نصیر هاشمی می گفتند. تبع قلبه داشتند. تبع قلبه یعنی که پیروان پا به رکاب داشتند، همراهان چاکر داشتند، مرید داشتند، آدم معمولی نبودند، آدم های مهمی بودند، پیرو داشتند. پس ایشان با یکدیگر گفتند که از همه جا ابو مسلم را مدد کردند، ما که خیشان حضرت رسول باشیم ابو مسلم را مدد نکنیم بد باشد. چون این بگفتند مکتوبی نوشتند، آن مکتوب را بر نیزه بستند بیرون انداختند. پس آن تیر به قدرت خدای تعالی جل جلاله به در بر در سراپرده ابو مسلم بر زمین آمد. مؤمنان چون آن تیر را دیدند برداشتند و پیش ابو مسلم بردند. امیر مکتوب بکشود، نوشته بود امیر باید امشب خود به دروازه روم بیاید که ما در اندرون شهر خروج کنیم، شهر را به شما بدهیم. امیر مکتوب بخواند، به غایت شادمان شد، ملکزاد را طلب کرد، آن راز را با او بگفت. ملکزاد نیز خرم شد. پس 10,000 مرد مبارز نامدار ابو مسلم برگرفت و به دروازه روم رفت. گویند که در وقت صبح کاذب بود که برسید. پس آن دو مؤمن در اندرون شهر با تیغ خود خروج کردند. شورش مسلحانه با تیغ خود خروج کردند. اینجا پاورقی زده میگه شاید به جای این تیغ همون تبع باشه، همون تابعان، پیروان. شاید با منظورش اینه که با پیروان خود خروج کردند. حالا خیلی فرقی نمیکنه. خروج کردند و دروازه را گشادند. ابو مسلم خود را در شهر انداخت. آن دو بزرگ را دریافتند و به دیدار ایشان بسیار شادمان شدند. پس امیر بفرمود تا تیغ و تبر در شهریان دمشق نهادند. بکش بکش در گرفت. چون صبح صادق شد مردم امان خواستند و امیر ایشان را امان نمی داد. تا چاشگاه. پس چندان از آن خارجیان بکشت که شهر موج خون شد. چاره دمشقی ها از اول گرفتار بودن، هیچ وقت روی خوش اینا نیدن. پس شهر موج خون شد. حارث اشتر پیش امیر آمد و درخواست کرد و گفت یا امیر، آن که اصل بود به در رفت، این بدبختان چه کنند؟ اینها را امان بده. امیر ایشان را امان داد. در کوشک مروان در آمد. نماز پیشین بود که اسیران را بر امیر عرضه کردند. در آن زمان مزراب خارزمی جمعی اسیران را به امیر عرضه می کرد. در میان ایشان پیری بود که موی سرش رویش را نهان کرده بود. او را در آوردند، پیش امیر بداشتند. امیر فرمود که مویش را از رویش دور کردند. پس هر چند گفتند که تو چه کسی، او هیچ جواب نمیداد، تا که مالک ابن هاشم پیشش رفت و بشناختش. گفت یا امیر، این وزیر مروان است، عبدالجبار ازدی. ها، اون نرفته، عبدالجبار مونده تو دمشق. امیر فرمود او را پیش بیاورید. او را به نزدیک امیر بردند. امیر بانگ بدان خارجی زد و گفت ای حرامزاده ی سیه گلیم، با این محاسن سفید شرم نداری از خدای تعالی که دشمنی آل رسول میورزی؟ پس عبدالجبار زبان برگشاد، گفت یا امیر، اگر تو این کار را از برای نفس خود میکنی، هرگز هیچ کاری نکرده ای، و اگر از برای خدا و رسول میکنی، گوی دولت از میدان خواهی برد و به اتمام خواهی رساند. اکنون جواب من بگویید تا تحقیق شودم. و چندین مدت به ضرورت در بدعت مانده بودم و با مروان حمار به سر می بردم که چون چندین موالیان دیگر به کشتن نروم و اتباع من به یسیری نرود. داره یه جور توجیه می کنه. اکنون بدانم که همچون شما کسی پشت و پناه اسلام شد، لاجرم ما تحقیق می دانیم که جایی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشد به دیگری خلافت نرسد. دیگه این حرف موقع اسیریه دیگه. اما امیر ایستاده بود و سخن آن حرامزاده عبدالجبار را باور کرد. گفت ای ناشناخت، تو هنوز از من این سوال ها میکنی که من از برای خدا و محمد و علی این کارها را میکنم، نه از برای دنیا. حالا یا جمله سوالیه یا اینکه داره اعلام موضع میکنه. ولی میگه بر چی هم من میپرسی دیگه، این همه مدت گذشته، الان چقدر 40 ساله چقدر، طبق این داستان. عبدالجبار گفت یا امیر صاحب الدعوه، یک شرط با من بکن. امیر گفت چه شرط؟ عبدالجبار گفت شرط آن است که چون مروان را بگیری بکشی و باید که به سخن او فریفته نشوی که گوید من از مذهب پدران خود برگشتم و به مذهب امام پیوستم، که او دروغ میگوید. امیر را اعتمادی درباره عبدالجبار پیدا شد. خیلی ساده دل بوده، چند بار تا حالا سرش کلا رفته دیگه. داغولی یه بار اظهار ارادت به حضرت علی کرد، این باور کرد. اون یارو موسلیه بود، نمیدونم چه موسلی، اونم همین دروغا رو گفت، این باور کرد. پس عبدالجبار زبان برگشاد، رو به آن مؤمنان کرد و گفت: ای جمع که در اینجا حاضرید، بدانید و آگاه باشید که من از مذهب هشام عبدالملک مروان بازگردیدم، بیزار گشتم و با حضرت امیر المؤمنین علی دوست گردیدم. امیر گفت: ای عبدالجبار، نه که این سخن را خلاف کنی که بعد از آن وصله بزرگتر از اعضایت گوش تو خواهد بود. یه جور تهدیدشم که بزنی زیر حرفت که بزرگت گوشته. از آن میان احمد زمجی برپا خواست، گفت: ای حرامزاده شقی، دل من هیچ گواهی نمیدهد که تو نیک بخشوی، ای پیر سگ، و تو از آتش دوزخ خلاص نخواهی شد که لعنت خدا بر تو باد. عبدالجبار گفت: اکنون شما هرچه میخواهید بکنید، اگر کشته گردم شهید باشم، که البته من از مروان حمار و یزید و معاویه و دوستداران ایشان بیزار گشتم و میگویم که 100,000 لعنت بر ایشان باد و بر دوستان ایشان. امیر ابو مسلم چون این سخن را از عبدالجبار بشنید، بفرمود تا دست او را بکشادند. پس حارس عبدالرحمن اشتر گفت: یا صاحب الدعوه، بدان آگاه باش که آن حرامزاده سخن از ترس جان میگوید، به سخن او اعتبار نشاید کرد. ابو مسلم گفت: یا امیر حارس، به ظاهر شرع اگر او را بکشم شهید باشد و حیف باشد که او از این درجه ببرد. یا اگر بخوایم باید چیز دیگه، ما باید بر ظاهر شر رفتار بکنیم دیگه. حکم شر اینه که این الان اقرار کرده به محبت علی، من الان اینو بکشم خلاف کردم دیگه، و اگر این شهید میشه، خودشم گفت اگر منو بکشید شهیدم. و میگه حیفه، یعنی انگار ابو مسلم باورش نکرده، ولی میگه خب من باید به ظاهر شر رفتار بکنم دیگه، یعنی حرفش خیلی هم بی ربط نیست. گفت: یا امیر حارث، به ظاهر شر اگر او را بکشم شهید باشد و حیف باشد که او از این درجه ببرد، پس ما را واجب شد که او را حرمت بداریم تا وقتی که از او گناه دیگر صادر گردد، آنگاه به حکم شر قتل بر وی واجب شود، پس آن زمان او را کشتن و به دوزخ فرستادن آسان است. یعنی منطق حرف ابو مسلم درسته دیگه. پس عبدالجبار خدمت کرد، گفت: اگر چنانچه بزرگان در توبه من اقرار ندارند، پس شما سالاری را با من همراه سازید که از دفینه مروان گنجی به دست امیر دهم که آن گنج کم از گنج قارون نباشد، تا دوستان بدانند که مرا با مروان دیگر روی نیست و هیچ باقی نمانده. پس امیر ابو مسلم چون این سخن بشنید، خواجه محمد طاهر خجندی را و مالک ابن هاشم را بفرستاد با عبدالجبار که بروید و آن گنج بیرون بیاورید. بعد از آن امیر ابو مسلم بفرمود که یسیران را در آوردند و هر که مناقب شاه اولیا علی مرتضی میخواند او را خلعت میدادند و آن که نمیخواند میفرمود تا میکشتند و بعد از آن می سوختند و امیران در شهر بودند. اما خواجه محمد طاهر خجندی و مالک هاشم چون عبدالجبار از دیرا بیرون آوردند از پیش امیر، ایشان همچنان با آن وزیر مروان می رفتند، به باغی رسیدند. در آن باغ در آمدند، در میان آن باغ یک صفه بود از سنگ، عبدالجبار بفرمود آن صفه بکندند، چندان که 10 گز دری پیدا شد. در حال زنجیر و قفلش را شکستند، به اندرون آن موضع در آمدند، گنبدی دیدند از سنگ. چون در آن گنبد در آمدند، 400 صندوق همه قفل کرده. پس آن صندوق ها را بیرون آوردند، بر شتران بار کردند، در پیش امیر ابو مسلم آوردند. امیر بفرمود تا سرهای آن صندوق ها بگشادند، تمام زر و جواهر و جامه های طلا دوزی که دکمه هایش از لعل و یاقوت و فیروزه.
آدم اگه این لباس ها می پوشید یعنی دلغک ها می شد، چیزای مسخره ای بوده واقعا. ولی حالا آخه چه لباسیه؟
تمام زر و جواهر و جامه های طلا دوزی بود که دکمه هایش از لعل و یاقوت و فیروزه. بعد از آن صندوق چند دیگر را سرگشادند، کمر شمشیرها بود از طلا که به جواهر مرصع کرده بودند. پس صندوق چند دیگر سرگشادند، همه تشت و آفتابه و شمدان و تبرکاتی که لایق پادشاهان باشد همه از زر سرخ، و آن گنج از گنج دقیانوس کمتر نبود.
دقیانوس مال اصحاب کهف. نمیدونم حالا دقیانوس اصلا کسی راجع به گنجش حرفی زده، یعنی ضرور مسئل بود گنج قارون و اینا، آره، ولی گنج دقیانوس، دقیانوس بیشتر ضرور مسئله برای زمان، زمان که بگذره میگن. حالا تبرکاتی هم نمیدونم مثلا منظور چیه، تشریفاتیه یا مثلا هدیه است دیگران دادن.
اما امیر ابو مسلم بفرمود تا 100 صندوق از آن مال به پیش شاه خوارزم بردند، 100 صندوق دیگر به همه لشکریان و فقیر و مساکین قسمت کردند و احمد زمجی را بدین مهم نصب کرد تا آن 400 صندوق مال و جواهر را بخش کرد. و آن بدبخت دین و دنیا عبدالجبار ازدی آب حسرت فرو می بارید و می گفت ببینید که این روستایی چگونه بخشنده است. امیر بفرمود تا عبدالجبار را خلعت دادند، او را آزاد کردند. پس امیر سید عبدالرحیم و سید نصیر هاشمی را بخواند، از ایشان پرسید از حال آل عباس که هیچ از ایشان خبر دارید؟ ایشان گفتند بلی، اینک در چاه مبتلایند.
اونان در سیاه چال زندانی هستند، منظور شاید این باشه،
در چاه مبتلایند. امیر بفرمود تا همه بزرگان سوار شدند برفتند بر سر آن چاه. بفرمود تا برفتند و ابوالعباس صفاه را و سقاه عباس را و ابو جعفر دوانقی را و منصور دوانقی را با اولاد عباس همه را از آن چاه بیرون آوردند و ایشان را در سرای مروان خر فرود آوردند.
منصور بعدن این لطفو جواب میده.
ابو مسلم چیزی بسیار به آن جماعت عباسیان داد و تمام پادشاهان و امیران به اسم هدیه‌های خوب چندان نعمت به ایشان دادند که در صفت راست نیاید. پس امیر ابو مسلم پیش ابوالعباس به شهر در آمد، با همه بزرگان گفت زحمت بسیار کشیدید، اکنون وقت راحت است، در دمشق بنشینید که من لشکر می کشم، از پی مروان می روم. پس ابوالعباس گفت یا امیر ما را از این دمشق هیچ راحتی نرسید و از آن خوشی ندیدیم و ما بدان که مارگزیده ایم، و اگر گویی به بغداد برویم آنجا بنشینیم تا آمدن شما.
اصلا بغداد و منصور درست کرد. اون موقع بغداد چیزی نبود، جایی نبود، مهندسی کرد، اتفاقا مهندسان ایرانی که بعضی هاشون هم همین زرتشتی نبودند، و بعد اینا رفتند و بغداد رو طراحی کردند. خود این خاندان نوبختی، حالا یک کتابی هم عباس اقبال داره راجع به خاندان نوبختی، اینا در مهندسی بغداد خیلی خودشون هم کوشش کردند و وقتی بغداد رو ساختند، اون حالا دیگه اینا مشهوره دیگه، مشهورات افسانه ماننده چقدر راست و دروغش هم الوتت و علر راوی نوشته شده که گفت آقا بدان و آگاه باش که هیچ امیری در این شهر، در این بغداد، به مرگ طبیعی از دنیا نخواهد رفت و همه رو میکشند. حالا این در زمان صدام هم اینو یادآوری کردن، یعنی صدام هم توسط آمریکایی‌ها به دار آویخته شد دیگه، حالا آمریکا یا دولت دست نشانده یا حالا هرچی. و یادمه که اون موقع میگفتن بیا پیش بینی که اون موقع شده هنوز کار کرده و تعداد زیادی از خلفا رو که در بغداد بودند اینا رو برمیشه مردن، هیچ کدوم به مرگ طبیعی نمرده بودند. حالا به هر حال این داره اینجا یه جوری هم میگه که چجوری دارالخلافه از دمشق منتقل شد به بغداد. حالا اینجا بحث این بود که اینا گفتن ما خیر ندیدیم و اینجا خاطره خوبی نداریم، ولی واقعیت اینه که بغداد سوق الجیشی تر بود دیگه، جای بهتری بود. بغداد جایی بود که هم به ایران دسترسی داشت، هم به عربستان یعنی سرزمین حجاز دسترسی داشت، هم از این طرف به غرب جهان اسلام، به غرب امپراتوری اسلامی دسترسی داشت. یعنی بخوایم حساب بکنیم خیلی مدبرانه بود، خیلی تیزوشانه بود، یه منطقه سوق الجیشی بود، پایتخت درجه یکی بود بغداد. حالا بعدم که به خراسان منتقل شد، حالا داستانهای دیگری است که بماند. بله، پس امیر ابو مسلم گفت بروید به بغداد و در آنجا باشید. پس ایشان روانه بغداد شدند و برفتند. امیر حارس ابن عبدالرحمن اشتر گفت یا امیر ابو مسلم، بدان که دو کار در شام کرده ای که هیچ کدام در خاطر من ننشست. یکی آن که عبدالجبار را آزاد کردی، اگر روزی چند چون نمی کشتی باری بندش می نهادی، و یکی آن که آل عباس را از خود جدا کردی. می بایستی که ایشان همراه تو می بودندی. امیر گفت آل عباس زحمت بسیار کشیدند. واقعا بیدرایتی ابو مسلم، حالا این که ما داریم قصه می خونیم ولی وقتی تاریخش هم می خونیم بیدرایتی کرد دیگه، یعنی یه خورده مقصر بود دیگه. خیلی حالا شاید به خاطر طبع روستاییش بود، شاید به خاطر اینکه آدم جنگاور بود، سیاس نبود، حالا دلایل زیادی ممکنه داشته باشه، خیلی راحت این آل عباس فریبش دادند. هرچند در همه جای دنیا کینگ میکرها عاقبت خوبی ندارند، همیشه این کینگ میکرها کشته میشند. حالا بگذاریم. گفتش که آقا دو تا کار کردی که من تو این دو تا کار رو نپسندیدم. دیگران هم بهش گفته بودن دیگه، اونجا خود زمجی هم بهش گفته بود، اینجا هم این گفتش که آقا نه اونو باید آزاد بکنی نه اینا رو راهی بغداد میکردی. امیر گفت آل عباس زحمت بسیار کشیدند و چون ایشان را به همراهی خود نگه دارم، خصوصا که ما به جنگ می رویم، و دیگر آن که عبدالجبار از دی در این مدت چه توانست کرد که اکنون در این عاجزی بکند، پس آن که خدای خواسته باشد چنان خواهد شد. پس برفتمه را بخواند، او را خلعت داد، گفت در دمشق بنشین، دمشق را نگه دار. برفتمه گفت یا صاحب الدعوه، مدتی شد که من از ملازمت شما محرومم و دیگر مرا امیری شام نمی باید، که یک ساعت دیدار شما را دیدن بهتر است از آن که تمام عالم را به من بدهند. امیر دانست که برفتم راست میگوید. گفت چون تو همراه من میایی پس یکی دیگر را خود نصب کن، شام را بدو بده. برفتم گفت من هیچ کس دیگر ندارم به غیر از مظفر پسرم. پسرم تا دیروز تو جبهه مخالف بود دیگه. امیر گفت خوب است، پس دمشق را به مظفر داد. بی خود نیست که بعد اینکه بنی عباس میاد دوباره همه چی بر میگرده به بنی امیه، یعنی سنت اموی به شکل دیگه ای تداوم پیدا میکنه. پس دمشق را به مظفر داد. حارس گفت امیری دمشق بیش از مظفر است، کار بزرگ به کوچک فرمودن بد می باشد و او اعتماد را نشاید، بچه مرد است. آقای حارس عجب آدم عاقلی بوده. ببینید گفت دمشق، امیری دمشق بیش از مظفر است و کار بزرگ به کوچک فرمودن بد می باشد و او اعتماد را نشاید. به قول سعدی مد کار معظم به نو خواسته، همینه دیگه. و او اعتماد را نشاید، بچه مرد است، سرد و گرم جهان را ندیده. امیر فرمود که حمید خونخوار با 2000 مرد در دمشق بنشیند و مظفر را گفت حمید به جای من است، مرد جهان دیده است و کار کرده، باید که از ثواب دیده او بیرون نروی و هر روز به سلام او بیایی. مظفر قبول کرد. امیر برخاست، هر جا که زیارتی بود در شام دریافت. روز دیگر طبل کوچ زد، سوار شد. عمرا همه سوار شدند، عزم مصر کردند، رفتند تا به در مصر کی برسند و بنیاد حرب کی بشود. عجب حکایتی است، ان شاء الله تعالی گفته آید. شبتون خوش.